بسم الله الرحمن الرحیم. در تداوم برنامه فرزانگان خرسندیم که در خدمت جناب پروفسور عبدالحسین روستاییان هستیم. من از این کوچه که می اومدم دیدم این کوچه به نام پروفسور روستاییان، خوشحال شدم که بالاخره نامی از بزرگان بر یکی از کوچه های الان زعفرانی است دیگه، منطقه زعفرانیه خیابون گذارده شده و این نشان از اهمیت و تلاش و کار جناب پروفسور روستاییان داره. من خیلی خوشحالم که یک گفتگوی صمیمانه و عالمانه رو با شما دارم. خب جناب عالی، شخصیت شناخته شده هستید در رشته شیمی و فیتوشیمی و دانشجویان زیادی در مقطع دکترا و فوق لیسانس تربیت کردید. با این حال میخوام که از زبان خودتون یک شرح حال مختصری از آثار، احوال، کتاب‌ها و مقالاتتون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا از جناب آقای دکتر محمود اسعدی کمال تشکر و سپاسگزاری رو میکنم که چنین موقعیتی رو پیش آورده. سالی که فرمودید به ایران آمدنم خود رو متعهد میدانستم. بالاخره مبالغ هنگفتی از ایران برای خرج تحصیل من فرستاده شده بود. وصیت پدر خدا بیامرزم این بود که پس از فارغ التحصیلی و به دست آوردن تجربیات کامل به ایران برگردم و به هموطنانم خدمت کنم. من ابتدا راهی آلمان شدم پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه در شهر شیراز که موتنم است، اونجا به دنیا آمدم. راهی آلمان شدم و به دانشگاه صنعتی کارلسروه رفتم. یکی از دانشگاه معتبر آلمان هست. شاید این دانشگاه صنعتی شریف ما خواسته الگویی از اون دانشگاه صنعتی کارلسروه درست کنه که انشاءالله در آینده خواهد شد. بعد بنا به مسائلی من راهی ایتالیا شدم و فارغ التحصیلیم از دانشگاه پاویا ایتالیا در رشته شیمی عالی با تخصص و نمره بسیار خوب به ایران بازگشتم. به ایران که بازگشتم، البته چون پدر دیگه فوت کرده بود، به تهران دیگه نرفتم، به شیراز و تهران. تهران رفتم دانشگاه.
استاد در چه سالی؟
1345 بود وقتی من وارد ایران شدم و در دانشگاه ملی ایران، امروز شهید بهشتی اون رو مینامم، استخدام شدم. شروع کردم به تدریس و تحقیق. متاسفانه دوره تحصیل شیمی تا کارشناسی بود، یعنی اون طور که شاید باید من نمیتوانستم تحقیق کنم چون دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری نداشتم. ولی خودم راغب بودم و علاقه هم داشتم، در آزمایشگاه کار میکردم. بعضی از دانشجوهای علاقمند هم به من کمک میکردم. حضورتون عرض کنم، اما اصل کار نبود. یعنی دستگاه‌های سافیستیکیتد، دستگاه‌هایی که خیلی اهمیت داشتن مثل دستگاه ایلمار و اینها، دانشگاه ملی ایران نداشت اونجا. و من تابستانها که تعطیلات تابستانیم بود راهی برلین می شدم، دانشگاه صنعتی برلین، خدا رحمت کنه پروفسور بولمن رو که به من جا می داد و بدون توقعی چی از دستگاه های بسیار گرانقیمت استفاده می کردم. در حال خوشبختانه انقلاب شد و اولین کاری که دانشگاه شهید بهشتی کرد و خود من هم به دنبالش بودم راه اندازی کارشناسی ارشد. و اولین کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی رو در شیمیالی خود من دادم که ایشون هم دکتراش با من گرفت، چیز که از دانشگاه شهید بهشتی دکترا نداشت. دانشگاه آزاد رو اندازه شده بود و از من دعوت کردن همکاری و ایشون دکتراش هم در دانشگاه آزاد پیش من گرفت. الان ایشون به نام خانم دکتر زهره حبیبی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گروه دانشکده شیمی مشغول به خدمت هستم. بعد از اون من البته این را هم بگم، قبل از که خانم دکتر حبیبی فارغ التحصیل بشه من دانشجویی داشتم که اون اولین دکتری شیمی شهر تهران رو داد. دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید بهشتی، هیچ کدوم از دانشگاه دولتی دکتری نداشتن و دانشگاه آزاد در این مورد پیش قدم شد. ما واقعا باید یاد دکتر عبدالله جاسوی بکنیم، چون دوره دکترا نمیدانم مثل که در رژیم سابق نمیخواستن راه اندازی بشه و اغلب شهید بهشتی که دانشگاه کوچکی بی اهمیتی نیست. خب شما حساب بکنید 1345 که من آمدم اونجا فقط تا کارشناسی داشت. اولین دکتری شیمی شهر تهران رو دانشگاه آزاد داد بیرون که من سربست کرد. ولی از آنجایی که امکان داشته و خدای نکرده بگن دکترای دانشگاه آزاد اون ارزش رو نداره، من با رئیس گروه صحبت کردم، گفتم آقا باید رسما از چند اساتید برجسته کشور در این دفاع حضور داشته باشه. بنده از شیراز یادش بخیر آقای دکتر غلام حسین حکیم الهی رو دعوت کردم، از دانشگاه تهران اگر در حیات نباشن خدا رحمتشون کنه آقای دکتر سیدی دانشگاه شیمی، آقای دکتر عباس شفیعی از دانشکده داروسازی، آقای دکتر یاوری از تربیت مدرس و این افراد برجسته رو دعوت کردم که پای اون پایان نامه امضا کنن و صحه بگذارن و این کار انجام شد. و چون اولین دکترای شهر تهران بود خبرنگار آمد و خبرنگار سوال کرد از آقای دکتر حکیم الهی که شما این پایان نامه رو چگونه میبینید؟ آقای دکتر حکیم الهی پاسخ داد من سر تعظیم فرود میارم. خلاصه دیگه بعد از این شروع کردیم به کارهای پژوهشی و دانشجو گرفتن دکتری.
جناب آقای دکتر روستاییان، راجع به آثار و کتاب‌هایی که منتشر کردید توضیح بدید. من شنیدم خیلی مقاله ISI داشتید و کتاب‌های خیلی
درباره مقالات علمی هم میتونم بگم بیش از 350 مقاله ISI دارم که بعضی اونها در مجلات با ایمپکت فاکتور بالا، مثلا مجله فیتوکمیستری ایمپکت فاکتورش بالای 3 هست. و کار اساسی من هم همجور که میدانید شیمی گیاهی بوده، یعنی بررسی گیاهان بومی ایران و ساختارهای مولکولی خیلی جدیدی من به دنیای ترکیبات طبیعی اضافه کردم. کتاب هم حضورتون عرض کنم یک کتاب درباره فلاونوئید ها و اثرات زیست شناختی آنها نوشتم به زبان فارسی. یک کتاب دیگه به زبان انگلیسی نوشتم مالاریا اند ترادیشنال مدیسینال پلانت که این در آلمان چاپ شده. و سومین کتاب که آمده بیرون باید علوم تحقیقات اون رو به چاپ رسانده تحت عنوان ترپین و ترپونوئید هاست. ولی من امیدوارم که این پسادکتری به طور جدی در دانشگاه ما راه اندازی بشه و خوشبختانه اولین دانشجویی که دکتراش هم با من گرفته که در به موقع از ایشون اسم خواهم برد مشغول گذراندن دوره پست دکتری است.
بسیار عالی.
فرزانگان،
از زمان بچگی هم به نوشتن خیلی علاقه داشتم و دلم هم می‌خواست که نوشته‌هام چاپ بشه. از نظر نبوغ فرق ما بین مغزها شاید از بی‌نهایت تا بی‌نهایت باشه.
در شروحی که بر کتب قدما نوشتن تمام تکیهشون بر چه گفتن بود.
کتاب خطی ارتباط مستقیم داره با تاریخ علم ما.
قرآن یگانه منبع مطلق و بیچون و چرای تمام معارف اسلامی است.
پیاژه‌ای که با اوپنهایمر مشهور بود مفهوم زمان رو به توصیه اینشتین مورد بررسی قرار داده.
پیش از اذان صبح بنده این در تمام دوران عمرم من بیدار میشم.
اگر توفیق هست این بر اثر کار هست.
مرحوم استاد فاضل تونی در دوران تحصیلی در امر معاش سختی بسیار کشیده و چشیده است و 200 چندان این شاگرد بی‌نوایش.
کارهای علمی خودم رو در صبح زود انجام میدم.
دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی.
با توجه به این که تخصص شما در فیتوشیمی هست و این علم یک علم جدیدی هست، یک مختصری راجع به
این سال توزید. سال جالبی است چون برای خیلی ها روشن نیست مقصود از فیتوشیمی چیه. معنای فیتوشیمی یعنی شیمیگیایی. وقتی میگوییم شیمیگیایی یعنی مقصود از بررسی ترکیبات طبیعی است که در عرض کنم این گیاه نهفته شده. مثال ساده، خدا رحمت کنه، ابو علی سینا اثر شفابخش گیاهان رو خوب میدانست، ولی در اون زمان که بیش از 1000 سال هست به احتمال زیاد در رابطه با ترکیبات که این اثر مربوط به ترکیبات طبیعی است و چه نوع ترکیبات طبیعی است اطلاعی نداشت. 3000 سال پیش چینی ها وقتی که چون قدمت چینی ها از لحاظ ترادیشنال مدیسینال پلان در چین یه خورده قدیمی تر از ایران است. چون اونا 3000 سال پیش وقتی کودکی تب میکرد، فرق میکنه یه بزرگسالی تب میکرد، به اون رو یک گیاهی میدادن که ما امروز به لاتین میگیم آرتمیزیا آنوا. آرتمیزیا آنوا که آرتمیزیا مقصود درمنه هست و این آرتمیزیا آنوا هم در ایران هست، ما بهش میگیم درمنه خزر چون که نزدیک دریای خزر، دریای مازندران هست. ولی اونها بالاخره همون 3000 سال پیش جوشاندره میدادن، تب قطع میشد، ولی نمیدانستن که این تب مربوط به چه مرضی است. امروز ما میدانیم که اون تب مربوط به نیشه یک پشه بوده به نام پشه مالاریا که مالاریا میگیره و کودک اگر واقعا دارو بهش نمیرسید تب شدید اونو میکش. تا چینی ها بالاخره 1979 موفق شدن ماده مؤثری که باعث تبری این مالاریا هست کشف کنن. اسم اون ماده رو آرتمیزین گذاشتن و سالیان دراز و این رو به خصوص چقدر کمک میکرد به کودکان آفریقایی. در آفریقا شاید سالیانه 2 میلیون کودک از بین میرفت و هنوز که هنوزم هست از بین میره. مالاریا اینا رو به کام مرگ میکشانه، ولی این آرتمیزین خیلی خدمت کرده و به همین دلیل این خدمت در سال 2015 جایزه نوبل رو به اون کاشف آرتمیزین داده. حضورتون عرض کنم که من هم روی خیلی از گونه های آرتمیزیا کار کردم، اما به یک گونه‌ای که در خراسان هست موفق شدم اونو بررسی کنم و یک ساختمان مولکولی که تاکنون در دنیا شناخته نشده بود کشف کردم، اسمش هم تهرانولید گذاشتم. وقتی نگاه به گروه عاملی این ساختار مولکولی میکنم میبینم این اندپروکسیدش خیلی شبیه آرتمزرین چینی هاست. به فکر افتادم که خداوندا چطور از ما هم بررسی کنیم ببینیم تهرانید اثر ملاریایی داره یا نداره. خوشبختانه انستیتو پاستور به من همکاری کرد، چون اونجا هست که کارهای ضد ملاریایی را انجام دادم. ابتدا روی ملاریای حیوانی پلازمودیوم برگه‌ای انجام گرفت و جواب مثبت داد. بعد رفتیم رو خطرناکترین ملاریا پلازمودیوم فرسیپاروم که اون خطرناکترین هست و دیدیم خوشبختانه اون هم جواب داره. حالا هنوز این ادامه داره، ما باید تهرانلید رو استخراج کنیم و با کمک وزارت بهداشت کارهای کلینیکیش انجام داد و اون دانش پست دکترا قرار هست که این استخراج رو انجام بده.
آقای پروفسور، شما پژوهشی هم گویا در مورد همین یافته‌های خودتون تو قرآن کردید، راجع به اون اگر میشه توضیح بفرمایید.
اصولا در قرآن کریم سوره النحل که در مکه نازل گردیده آیه 69 آن را گوش بفرمایید: و سپس از میوه‌های شیرین و حلاوت گل‌های خوشبو تغذیه کنید و راه پروردگارتان را به اطاعت بپویید، آنگاه از درون آنها شربت شیرینی به رنگ‌های مختلف بیرون آید که در آن شفای مردمان است. در این کار نیز آیت قدرت خدا برای متفکران پند است. ملاحظه بفرمایید، گیاهی که در بهار سر از خاک بیرون میزنه در مدت زمان کوتاهی به گل مینشینه، چه فعل انفعالاتی انجام داده، یا به زبان دیگر چه بیوسنتز هایی این گیاه انجام داده. حالا اگر بزرگترین محققین دنیا با مجهزترین آزمایشگاه بخوان این ترکیباتی که گیاه در مدت زمان کوتاهی ساخته اینها بیان در آزمایشگاه سنتز کنن، سالیان دراز طول خواهد کشید و تازه معلوم نیست دقیقا از نقطه نظر استروشیمی این همون ماده است که گیاه ساخته.
بسیار عالی.
اینجاست که شما پی میبرید به قدرت خدا و این هم یکی از همون انگیزه هایی بود که من رو وادار می کرد در این مورد پژوهش بکنم.
بسیار عالی.
فرزانگان،
از زمان بچگی هم به نوشتن خیلی علاقه داشتم و دلم هم می خواست که نوشته هم چاپ بشه. از نظر نبوغ فرق ما بین مغزها شاید از بی‌نهایت تا بی‌نهایت باشه.
در شروحی که بر کتب قدما نوشتن تمام تکیهشون بر چه گفتن بود.
کتاب خطی تماس مستقیم داره با تاریخ علم ما.
قرآن یگانه منبع مطلق و بیچون و چرای تمام معارف اسلامی است.
پیاژه که با اوپنهایمر مشهور بود مفهوم زمان رو به توصیه اینشتین مورد بررسی قرار داده.
پیش از اذان صبح بنده این در تمام دوران عمرم من بیدار میشم.
اگر توفیق هست بر اثر کار هست.
مرحوم استاد فاضل طوری در دوران تحصیلی در امر معاش سختی بسیار کشیده و کشیده است و 200 چندان این شاگرد بی‌نوایش.
کارهای علمی خودم رو در صبح زود انجام میدم.
دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی.
من میخواستم از حضرت عالی که جز دانشمندان برتر جهانی هستید و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام شما را جز نخبگان برتر جهان، جز به 1% نخبگان برتر جهان معرفی کرده، میخواستم ببینم که شما چطور به این جایگاه و موقعیت رسیدید.
ابتدا این موفقیت رو از خداوند متعال می‌دونم. البته عشق شخصی خود من هم به خاطر همون آیه‌ای که بهش اشاره کردم بود، ولی لازم می‌دارم من در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یاد این مدیر مدبر به خیر آقای دکتر عبدالله جاسمی، البته فراموش نکنیم بین این مسائل دانشجوهای دکتری هم رول مهمی رو بازی کردن، چون اونها بودن که در آزمایشگاه مشغول به کار بودن. البته خب اونها دکتراشون گرفتن، ولی نتایج برای هر دو ما بود، هم دانشجو و هم استاد.
بسیار عالی. من میخواستم از دالی که بیش از 350 مقاله ISI چاپ کردید و واقعا سختم، هر من میدونم برای چاپ هر مقاله ISI چقدر باید تلاش کرد، ارزیابی شما اصلا راجع به خود این ملاک مقاله علمی چیه؟
چاپ مقاله ISI بسیار خوب است، ولی این کافی نیست. پژوهش اساسا باید هدفمند باشه. ما به چه خاطر داریم کار؟ فقط یه ماده طبیعی جدید از دل گیاه در آورده رو اونو تبدیل به مقاله کردن از نظر من کافی نیست. باید اثرات بیولوژیکی اون هم سنجیده بشه، که این هم مستلزم این است که یک شیمیست یا یک فیتوشیمیست با یک بیولوژیست همکاری داشته. در ایران ما هنوز اونطور که شاید باید جا نیفتاده. در خارج همکاری فیتوشیمیست ها با بیولوژیست ها زیاد هست، همینطور هم هست که موفق هستم.
حضرت عالی به عنوان استاد برتر دانشگاه و شخصیت نخبی علمی،
البته این را هم اضافه کنم، رفتن شرکت کردن به کنگره ها و سخنرانی اون هم خیلی اهمیت داره، چون بالاخره پژوهشگر سخنرانی سایر پژوهشگرها رو میشنوه و کارهایی که کردن مشخص میشه.
بسیار. حالا این سوال رو من دوباره تکرار میکنم، جناب عالی به عنوان استاد برتر دانشگاه و شخصیت علمی نخبه، چه توصیه‌ای به دانشجویان خودتون، مخصوصا دانشجوی دکتری خودتون که الان فارغ التحصیل شدن و عضو هیئت علمی هستن دارید؟
خوشبختانه اغلب فارغ التحصیلان این جانب عضو هیئت علمی هستن، اکثرا درجه دانشیاری و استادی دارن و با مطالعات مقالاتشان متوجه شدم که اینها دارن برتر از خود من میشه، و من این برای من یک شادی بزرگی است و دست به آسمان میکنن و خدا را شکر میکنن. بنابراین اگر زحمتی کشیدم بی نتیجه نبوده. و اینجا اجازه بفرمایید که من اشاره بکنن به چند از دانشجوهای برجسته. یکی خانم دکتر شیوا مسعودی که الان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد مرکز است. یکی دیگر آقای دکتر اکبر اسماعیلی است که ایشون استاد شده، درجه استادی داره و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شماره. دیگری همون خانم دکتر زهره حبیبی که الان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است، ایشان هم فوق لیسانس و هم دکترا رو با من گذروند. اخیراً باید اسم یک دانشجو بسیار سائی، باهوش و عرض کنم که با ارزش رو بگم خانم دکتر افسانه فریدچهر.
آقای پروفسور، الان احتمالاً صدها دانشجوی شما دارن این مصاحبه رو میشنون. چه توصیه‌ای دارید به دانشجویان که همچنان که خودتون سخت کوش بودید، تلاش زیاد کردید و به این مقام موقعیت رسیدید، اونها هم انشالله به مدارج بالا برسن؟
توصیه من به دانشجویان عزیز این است که باید بدانن که متاسفانه موتن اسلامی ما دشمن داره. آمریکا، رژیم صهیونیستی، اینها نمیخوان که ما پیش بریم. یگانه اسلحه‌ای که میتونه در مقابل اینها ایستادگی کنه اونم تحصیلات عالیه این جوانها در آینده است که انشاءالله ایران نیازی به هیچ چیز نداشته، رو پای خودش بتونه بیسته.
من خیلی خوشحالم که شما رو سرزنده و پویا و تلاشگر میبینم و میدونم که همچنان تو کلاس ها فعال هستید. چی به شما انگیزه میده و نیرو میده که همچنان به دانشگاه برید؟
در این مورد میتوانم بگم در درجه اول عشق بوده. من همیشه عشق به تحقیق داشتم و تدریس داشتم. اصلا یک چیزی بگم به شما، وقتی من ماژیک در دست میگیرم و در جلو تخته میستم، تازه احساس میکنم که جوان هستم، مثل که احساس میکنم سلسون سن دارم. و عشق به تدریس برای من یک چیزی واقعا اگر از من بگیرن مثل که عزیزترین چیز از من گرفتم. در یکی دو سال اخیر زمزمه هایی بود که من دیگه سن و سالی کردم و بهتر تدریس نکنم و فقط به کارهای پژوهشی ببردم و چیزی نمونده بود که حکم به اصطلاح
بازنشستگی
علمی در رابطه با پژوهش بشم. و خلاصه رفتم اونجا و ازشون تقاضا کردم شما دارید عشق من ازم میگیرید، خواهش میکنم اجازه بدید ادامه، بخصوص که الان فیتشیمی راه اندازی شده و خوشبختانه من فعلا درس فیتشیمی رو دارم برای دانشجوها میگم و به امید این که به زودی دکتراشم راه اندازی بشه. اصلا شما میدانید که فیتوشیمی، چون من پدر فیتوشیمی خوانده میشم، در دانشگاه ها که راه اندازی شد به خاطر کارهای پژوهشی من بود، از در دانشگاه شهید بهشتی شروع شد و الان اونجا دوره کارشناسی ارشد و دکتری داره و یک ساختمان مجهز و تبدیل به یک پژوهشگاه شده.
شیوه تدریس شما در دانشگاه چجوری هست؟ شما چجوری درس میدید به دانشجویانتون؟
من هنوز ترادیشنال ماژیک در دست، خب سابق
یعنی سنتی
بود و تخته سیاه، حالا ماژیک هست و تخته سفید و خیلی آسان که با وسیله اسلاید و این چیزا. این خب خوبه ولی دانشجو نمیتونه یادداشت برداره. من وقتی با ماژیک تدریس میکنم بیش از دو ساعت سر پا میستم و مینویسم. دانشجو که نشسته خسته میشه، ولی خوشبختانه من خسته نمیشم.
فرزانگان
از زمان بچگی هم به نوشتن خیلی علاقه داشتم و دلم هم میخواست که نوشته هم چاپ بشه. از نظر نبوغ فرق ما بین مغزها شاید از بی‌نهایت تا بی‌نهایت باشه.
در شروحی که بر کتب قدما نوشتن تمام تکیهشون بر چه گفتن بود؟
کتاب خطی تماس مستقیم داره با تاریخ علم ما.
قرآن یگانه منبع مطلق